رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 235، عنوان نشست: وضعیت اسلام و مسلمانان در کشور هلند. ارائه کننده: پروفسور خلیل عبدالرحمن دیون، استاد دانشگاه اوترخت هلند.
سأتكلمكم في هذه المحاضرة عن تاريخ الإسلام في هولندا وعن موقف الإسلام في هولندا في الوقت الحاضر.
برين سخنراني شمارو از وضع الإسلام در هولند مطلع ملكم و موضع الإسلام برين منطقة.
أولاً سأتكلم عن تاريخ الإسلام، كيف دخل الإسلام هولندا وكيف انتشر.
أول سخن از ورود الإسلام به هولند بمیان بیارم و چطور الإسلام منتشر شد در آن زمان.
ثم سأتكلم عن المذاهب والفرق المختلفة الموجودة بالأراضي الهولندية.
سپس از مذاهب و فرقهایی که در اون زمین وجود دارند سخن می‌گویم.
ثم عن التنظيمات الإسلامية، الجامعات الثقافية، المدارس الإسلامية والمؤسسات الخيرية.
سپس از جنبش‌های اسلامی و مؤسسات فرهنگی و مدارس اسلامی سخن می‌گویم.
و نهایتاً سأتكلم عن سیاست السلطات الهولندیه بخصوص الاسلام في هولندا.
و در نهایت سخن از برخورد حکومت و دولت هلند با اسلام.
الإسلام دخل هولندا وانتشر في هولندا بعد الحرب العالمية الثانية.
الإسلام پس از جنگ جهانی دوم وارد هولندا شد.
الأول جامعة ما أسست في هولندا أسست بالسنة 1946.
أولين دانشگاهی که در هولند وجود آمد سال 1946.
في السنوات بعد الحرب العالمية الثانية حصلت الاستعمار الهولندية إندونيسيا في شرق جنوب آسيا على استقلال.
پس از جنگ جهانی دوم اندونزی از زیر سیطره هلند استقلال پیدا کرد.
و نتیجة هذا رجعوا أو حارجوا حوالي 80,000 مهاجرين من إندونيسيا إلى هولندا.
این مسئله موجب شد که 80,000 نفر اندونزی هجرت کنند از اندونزی به هلند.
و جزء كبير منهم كانوا مسلمين مخصوصا المهاجرين من منطقة اسمها منطقة جزر الملوك.
و بسیاری از این مهاجران مسلمان بودند، بخصوص مهاجرانی که از جزیره ملوک.
و هذه المسلمين اسسوا هذه الجامعة الأول جامعة في هولندا في العام 1946.
این مهاجران اولین کسانی بودند که این دانشگاه در سال 1946 به وجود آورد.
ثم في اول الخمسينات بدأت البعثة الأحمدية التي هي القاديانية الباكستانية. هذه البعثة دخلت هولندا.
و اوایل دهه 50 گروه احمدی که در پاکستان وجود آمده بود وارد هلند شد.
و هذه المباشرين القاديانيين ايضا اسسوا جامعه، وهذا الجامعه الثانيه في هولندا.
این دعوت کنندگان احمدی و افرادی که مبشر احمدی بودن وارد هلند شدن و دانشگاه دومی رو در هلند به وجود آوردن.
في ثم في الستينات هاجروا كثير من العمال من تركيا وشمال افريقيا الى اوروبا الغربيه وكثير منهم الى هولندا.
در دهه 60 بسیاری از کارگران از ترکیه و از شمال آفریقا هجرت کردند به هلند.
و بين حاملين الجنسيه التركيه كان جزء كبير منهم من الاقراط.
و على الرغم من انك اينها ترك تبار بودن ولی كردي الاصل بودن.
ثم ايضا في الستينات دخلوا مهاجرين كثير من المهاجرين من يوغوسلافيا، هم من أومال أيضا من يوغوسلافيا السابق، من مناطق مقدونيا، كوسوفا وبوسنا وهرسك بالذات، هاجروا إلى هولندا.
در دهه 60 عده زيادي از مهاجرين که از يوغوسلافيا و از كوسوفا و از مقدونيا و هرزگوين هجرت کردن به هلند.
هما كما كان الحال مع الأتراك والمغاربة في طلب العمل.
لا إنها هجرتي كداشتن بخاطر كار.
ثم في العام 71 72 73 هجروا مسلمين كثيرا من مستعمرة هولندية سابقة في جنوب أمريكا، وهذا سورينام وعاصمة سورينام باراماريبو. كثير منهم هجروا إلى هولندا.
وعدي زيادي در سال 72 و 73 ميلادي بسياري از مسلمين از مستعمرهي كي در باراماغا وزير استعمار هولند بود به هولند هجرت كردن.
وهما هجروا ليس في سبيل طلب عمل كما هو الحال مع الأتراك والمغاربة وباقي المهاجرين المسلمين في هولندا، لكن هما ما كان لهم ثقة في الحكومة الجديدة لسورينام بعد الاستقلال.
وإن دوري كي در سال 72 و 73 هجرت کردن بخاطر کار نبود، یعنی مانند اون ترک تبار و مغربی ها، شمال آفریقی ها، اینا هجرتشون به خاطر کار نبود، ولی اون پایگاهی که اونا داشتن اینا در دولت هلند نداشتن.
و بینهم اساسیا ثلاثه اجناس، مسلمین من اصل جاویین المهاجرین من اندونیسیا و مستعمره الهولنديه في شرق جنوب اسيا الى سورينام في اخر القرن 19.
و این مهاجران به سه گروه می توان تقسیم کرد. گروه اول مسلمانانی که از جاوی هجرت کردند که همون اندونزی اومدن و به هلند ملحق شدند.
و الفرقه الثانيه هما من صلب الهندوستانيين الذي أيضا هاجروا من الهند أو من منطقة بنغلاديش أو باكستان إلى المنطقة الكاريبية، وطبعا سورينام جزء من هذه المنطقة.
گروه دوم گروهی هستند که از هندوستان چه بنگلادش و خود هند و پاکستان هجرت کردن و وارد سورینام شدن.
و الفرقة الثانية الثالثة هما المسلمين من أصل إفريقي الذي قبلوا الإسلام في سبيل إقامتهم عبر الأصول في سورينام نفسه.
فأدي سبون وقروه سبون مسلمانون هستن که از أصل آفريقائي بودن به وارد سورينام شدن به اونجا إسلام رو پذیرفته بودن.
ثم في الثمانيات دخلوا كثير من المهاجرين السياسيين من أبقاء العالم، هولندا، غرب أوروبا بواتشيان وهولندا بالذات. هما
در سال 80 تبدأ كثير از مهاجرين يا بدون پناهندگان سياسي وارد هولندا شدن.
هما من صوماليا، من افغانستان، من باكستان، من سوريا، من العراق، وبين المهاجرين من العراق الأكبر عددهم من الأكراد، وأيضا مهاجرين من إيران.
این مهاجرین که در سال 80 هجرت کردن بیشتر از سومال، افغانستان، پاکستان و سوریه و عراق، اکثر اونها کسانی که از عراق هجرت کردن کرد عراقی بودن.
ايضا في نفس الفتره، الفتره ما بين 1980 و85 خرجوا كثير من المسلمين في اراضي يونانستان، وهم اغلبيتهم من اصل تركي، الى غرب اوروبا، المانيا وهولندا.
ادي كثير از مسلماني ك اصاله ترکی بودن و در یونان میزیستن در 80 تا 85 اینا هجرت کردن به سوی غرب اروپا و وارد هلند و آلمان شدن.
و هذا نتیجة لاشتراک دولت یونان في السوق الاوروبي المشترك. هذا نتیجة هذا كان لهم حرية، كانت لهم حرية الحركة من يونانستان إلى بلدان أخرى، لكن السبب الأساسي لهذه الهجرة من الأتراك المسلمين من يونانستان إلى غرب أوروبا كان ظلم الحكومة اليونانية، ظلم على المسلمين وضغط على المسلمين.
نتيجة مهاجرة تركي يوناني و چیزی که سبب شد اینا بتوانن هجرت کنن این است که یونان جزو بازار مشترک اروپا هست و این توانایی رو به اونها میداد که بتوانن مرزها رو عبور کنن و به کشورهای اروپای غربی هجرت کنن. حالا سببی که موجب شده اونها هجرت کنن ظلمی که ملحق شده بود به اونها از طرف حکومت یونان.
و سيكون واضح إن حتى الآن كلمتم عن المسلمين غير محلين المهاجرين من خارج هولندا إلى الأراضي الهولندية، لكن أيضا نوجد في هولندا من المسلمين المحلين الذي قبلوا الإسلام في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
سخني كي گفتم درباره مهاجرانی که به سوی هلند هجرت کردند و مسلمان بودند، ولی مسلمانانی هستند که بومی بودند و اسلام رو پذیرفتند بعد از جنگ جهانی دوم.
ما عندنا احصائیات بخصوص عدد المسلمین الذين قبلوا الاسلام، لكن المعروف ان في الوقت الحاضر يوجد في هولندا حوالي 1,000,000 مسلم.
سرشماره هایی که از تعداد مسلمانان که دقیق باشد در دست نداریم، ولی چنان که معروف هست در حال حاضر این است که 1,000,000 مسلمان در هلند زندگی می کنند.
ومعنى هذا إن الدين الإسلامي في هولندا في الوقت الحاضر هذا الثاني دين عددا بعد الدين البروتستانتي الرسمي في هولندا.
إسلام دومين ديني هاس كي در هولندا بعد از مذهب بروتستانت كي از مذاهب مسيحي هاس.
ما الأجناس المختلفة الذين دخلوا هولندا طبعا دخلوا المذاهب الإسلامية المختلفة وأيضا الفرق الإسلامية المختلفة. أولا طبعا أغلبية المسلمين في هولندا هما من أهل السنة بمعنى التقليدي السنة. أنا أقول هذا لأن من يومين أنا عثرت على كتاب من واحد اسمه العلامة تيجاني، نصيب باقي أسمه، وعنوان كان الشيعة هما أهل السنة. وأيضا اليوم أنا جلست مع العلامة الحاشمي، أي نعم، وصارني السرور للمكالمة معه عن الحاجة بقراءة جديد للتاريخ. فعلا أنا من هذه الرأي، وربما سيكون استخدام هذه المصطلحات أو الكلمات ليس كما ينبغي أن يكون. على كل حال، بين الاتباع المذاهب السنية المختلفة يوجد من اتباع مذهب الإمام الشافعي مالكي المغاربة، طبعا المذهب المالكي المسيطرة في شمال أفريقيا، طبعا مع الأطباق داخل المذهب الحنفي الأراضي الهولندية. لم يوجد حسب معرفتي من اتباع المذهب الحنبلي. ثم بالنسبة الاتباع الشيعة، نوجد بين الأتراك أصلا من المهاجرين من تركيا من أراضي أناضول، نوجد الشيعة الاثناشرية وهما أغلبيتهم من شرق أناضول، من المنطقة الأزرية أو بجوار أذربيجان أو أذربيجان الإيراني ولا جمهورية أذربيجان. لهم الآن مسجدين، مسجد في روتردام ومسجد في لاهاي، وأنا أعرف أن الشيخ حمزة هو الإمام المسجد في لاهاي، هو معرفة السيد الأرواني. ثم بين الفرقة الثانية من فرق الشيعة هما هي بالحقيقة ليس فرقة واحدة، هي مجموعة من الفرق من القسم البشية أو العلوية. هما أو أجدادهم كانوا من إتباع الشاه إسماعيل في أيام الحروب العثمانية الصفوية، ومن هما من قبائل تركمانية الأصل. أنا نسيت المترجم.
قوميت هایی که وارد هلند شدن، اینا مذاهب مختلف و فرقه های گوناگون رو همراه خود آوردن. اغلبیت مسلمانانی که در هلند هستن از اهل سنت هستن، و آقای پروفسور میگن که به کار بردن این اصطلاح اهل سنت برای چیزی که معروف است اهل مذهب اهل سنت، این اصطلاح غیر دقیق است و غیر مناسب است. چنان که کتابی من دیدم برای آقای تیجانی که الشیعه هم اهل الاسلام، شیعه خودشون اهل سنت هستن، و من امروز با آقای هاشمی ملاقات کردم و خیلی خوشحال بودم و امیدوار هستم که ادامه بدم اون مطالعات در این زمینه، مطالعات تاریخی در این زمینه. و مذاهبی که وارد شدن به هلند، یکی شافعی هست و دومی مالکی به وسیله مراکشی ها، و اما ترکان اینا مذهب حنفی رو وارد هلند کردن و مذهب حنبلی در هلند وجود نداره، اما نسبت به شیعیان اینها در میان ترکان هستن و از مهاجرانی که از اناضول وارد هلند شدن و مذهب شیعه اثنی عشری رو در اینجا ما میبینیم و اغلبیت شیعیانی که در اونجا هستند از آذربایجان یا هممرز با آذربایجان در کشور ترکیه و شیعیان اونجا اثنی عشریه دو تا مسجد دارن، یکی در روتودوم و یکی در لاهای و امام مسجد لاهای شیخ حمزه هست و فرقه دیگری شیعیان دارند که فرقه علویه هست و اجداد اونها از اتباع شاه اسماعیل در زمان جنگ اسپانیا بود هستند و از اصل ترک می باشند.
و هذه الفرق العلویه او الکس البشیه لهم تنظیمات خاصه في هولندا. بالنسبه الجاليه التركيه ستكون حوالي 40% منهم هم من اتباع هذه الاتجاه الشيعي المعين.
فرقه علوي یک تشکیلات مخصوص خود داره در هلند و تقریبا 40% از ترکانی که در هلند هستند با این فرقه ارتباط دارند.
يعني هما ليس من الشيعة الاثناشرية لكن لهم عقائد وأفكار ما يقرب بعض الأفكار الأساسية للفكر للشيعة الاثناشرية. هما مثلا حب أهل البيت، تعريف بالعامة الاثناشرية والدور وأهمية واقع كربلاء في تفسيرهم للحوادث التاريخية وبعض العناصر أخرى يشترك في هذا مع الاتجاه الشيعي الأوسط في العالم.
این گروه که علوی هستند از شیعه اثنی عشری نیستند ولی عقاید و اندیشه های مشترک دارند با امامیه اثنی عشری، همچون دوستی اهل بیت و آشنا کردن و آشنایی نسبت به 12 امام و نقش کربلا در تفسیر حادثه های تاریخی در ذهن اونها قرار گرفته و بعضی از مسائل دیگر که با شیعیان اثنی عشری ارتباط دارند.
ثم بين أهل السنة يوجد ترك صوفية.
درميان أهل السنة جروهي أز ترك صوفي وجود دارد.
ترك صوفية لهم نشاط ومنظمات خاصة بين الأتراك، طبعا الترك المعروفة كنقشبندية والقادرية، بين المغاربة الطريقة أو الطرق الشاذلية.
وإن نقشبندية برنامه هاي مخصوص خود دارن وسازمان هاي كه بوسيله اينها ميتونن كار كنن و گروه هاي ديگري وجود دارد كه غير از نقشبندية همچون كابريه و اما آفريقاي یا مراکش بگیم، اهل مراکش فرقه شاذلیه در میان اونها خیلی فعال هست
و لهذه الطرق لهم تکایا زوایا درگاه جمعیت خیریه و نشاط لازم
و این گروه که اونجا کار میکنن تکیه دارن، زاویه دارن و مؤسس های خیر.
بالاضافه الى هذه المذاهب والفرق لم زالت تكون موجود الأحمدية القاديانية.
در مضاف بر این مذاهب فرقه احمدیه قادیانیه اونجا وجود دارد.
لها اهمیه محدوده و اتباع هذه الحركه ليس يعني قليلا.
اهمیت محدودی داره احمدیه و ادعی پیرو داره و اونجا هم کار میکنه.
ثم بالنسبة للتنظيمات والمؤسسات، أولا بالنسبة للجوامع في الوقت الحاضر يوجد حوالي 120 إلى 130 جامعة في هولندا. ما يوجد مدينة بدون جامعة. مثلا مدينة أوتريخت اللي أنا ساكنة فيها فيها ستة جوامع. وأيضا في القرى الصغيرة في منطقة أوتريخت تقريبا في كل قرية فيها جامعة وصغير وكبير، لكن فعلا من هذه الناحية الإسلام بخير، الإسلام منتشر، يعني كل الإطار الواجب للحياة كمسلم في هولندا موجود.
اما مسئله سازمان ها و مؤسساتی که اونجا وجود داره، اولین چیزی که مشاهده می شود مساجد هست. در حال حاضر در هلند 120 تا 130 مسجد وجود داره و هیچ شهری خالی از مسجد نیست. و این شهری که من در اون زندگی می کنم اوتریخت، در آن 6 مسجد وجود داره و در هر روستایی مسجدی هست و اسلام در هلند الان وضع خیلی خوبی داره.
و ایضا جمعیت خیریه ثقافیه و ثقافیه منتشره. هذه الجمعيات يحصلوا على تمويل من السلطات المحلية وسأرجع على إلى هذه النقطة بعدها.
ودوم جمعيات هاي خيرية هسلا فرهنجي. اون در هلند منتشر هستن و این جمعیت های خیری و گروه های خیری به وسیله خود دولت محلی هر منطقه امکانات می گیرند.
عدد من هذه الجمعیات تمویل على مساعده ماليه من بعض البلاد الاسلاميه وبعينهم العربية السعودية وأيضا ليبيا، لكن أغلبية الجوامع والجمعيات الثقافية يديروا أمورهم بدون أي من غير أي مساعدة مالية من خارج هولندا.
تعدادی از این جمعیت‌های خیری و مساجدی که در اونجا وجود دارد کمک‌هایی از بعضی از کشورهای اسلامی می‌گیرند، همچون عربستان سعودی و لیبی، ولی اغلب این جمعیت‌ها و مساجد از خودشون تمویل می‌شوند و از کشور دیگری امکانات نمی‌گیرند.
ایضا من حوالی 10 سنوات قد خصصت مدارس اسلامیه على المستوى الابتدائية، هذا مخصوصا للشباب للأطفال العائلات الإسلامية في هولندا. وأظن في الوقت الحاضر أيضا في يوجد حوالي 25 ولا 30 مدرسة إسلامية خاصة للمسلمين.
از 10 سال پیش مدارس ابتدایی برای مسلمانان وجود اومد و برای کودکان و بچه های مسلمان، و اینطور گمان میبرم در وقت حاضر 25 مدرسه اسلامی در هلند وجود داره.
و نقطه الاخیره بخصوص التنظیمات في هولندا فيها في الوقت الحاضر اذاعه اسلاميه رسمية مرخص، و نتيجة هذا يحصل على التمويل من الحكومة الهولندية من الوزارة الثقافة.
وآخرين نقطة درباره جنبشها و گروههای اسلامی این است که در هلند مسلمانان رادیوی مخصوص اسلامی خود دارند و از خود دولت اجازه گرفتند و امکانات رادیو از خود دولت پرداخته می شود.
رادیو و تلویزیون.
هم رادیو هم تلویزیون.
الملكه سيكون ستكون من إتباع الكنيسة البروتستانتية الهولندية.
و چنان که در اول سخن گفتم هلندا هلند یک کشور مسیحی هست و در خود قانون اونجا ذکر شده که پادشاه چه زن یا مرد باشد باید از پروتستان باشد.
بالرغم هذا ما نوجد لم نوجد في في هولندا إلى السياسة الدينية مؤسسة على فكرة التصوي بين الإسلام والمسيحية، وهذا يترجم مثلا في سياسة السلطات المحلية بخصوص تنظيم المدارس الإسلامية.
ما در هلند یک سیاست دینی که بر اساس تساوی باشد میان اسلام و مسیحیت رو نمی‌بینیم و این ظاهر می‌شود در امکاناتی که خود دولت به مسلمانان می‌دهد ظاهر می‌شود.
حسب القانون الهولندي واجب على السلطات المحلية المديريات المدن او القرى تأسيس مدرسة على أساس ديني بروتستانتي كاثوليكي مساوي أو إسلامي إذا يوجد عدد معين من نسبة معينة من سكان هذه المنطقة تكون من إتباع دين من الأديان.
در قانون هلند اومده است که حکومت محلی یا اداره های شهرها و روستاها اگر تعدادی از اتباع ادیان پروتستانت یا کاتولیک یا اسلام تعدادی وجود اومدند و باشند در این حالت خود کشور باید یک مدرسه برای این افراد باز کند.
في وقت ما يحصل نسبة السكان المسلمين على نسبة معينة يؤسس مع تمويل السلطات المحلية مدرسة إسلامية. في حالة أخرى لو في مدرسة معينة سيكون نسبة المسلمين أيضا 40% أو أكثر 30 أو 35 هذا يختلف بين المديريات. أيضا في هذه الحالة واجب على السلطات المحلية تعيين مدرسين مسلمين في هذه المدرسة لتعليم الدين الإسلامي بالذات والمواهب الإسلامية.
در دو صورت ممكن است انسان مسلمان در مدرسة از آموزش اسلامی برخوردار باشد. صورت اول این است که اگر تعدادی از مسلمانان وجود اومدن در این صورت خود دولت باید مدرسه‌ای برای آنها باز کند. و حالت دومش اگر تعداد دانش آموزان در یک مدرسه‌ای دانش آموزان مسلمان 30-40% باشد در این صورت خود مدرسه موظف است اساتیدی که مسلمان باشند آنها را بیارند تا اسلام رو تدریس کنند.
و هذا يطبق ايضا على الاقليات المسيحيه. مثلا المنطقه التي انا ساكن فيها اغلبيه السكان من اتباع الكنيسه البروتستانتيه الهولنديه، لكن توجد نسبه حوالي 40 أو 35 من الكاثوليك، وعلى هذا الاساس فرضوا على السلطات المحليه كما هو الحال مع المسلمين تعيين في سلك المدرسين في المدارس من المدرسين الكاثوليك لتعليم العقائد الكاثوليكيه المسيحيه.
وان برنامه برای اقلیت‌های مسیحی دیگرم تطبیق می‌شود. مثلا در منطقه‌ای که من در اون ساکن هستم گرچه اغلب آن پروتستان هستند ولی تقریبا 40% از کاتولیک می باشند و خود دولت مجبور شده است که تعدادی از معلمین و مدرسین کاتولیک در این مدارس قرار دهند تا مذهب کاتولیک رو تدریس کنند.
ثم بالنسبة للجمعيات الثقافية أو الجمعيات الخيرية يطبق نفس السياسة، الشروط يختلف لكن على نفس الأساس. مثلا في مديرية أوتريخت يطبق الشرط هذا قانونيا، إن واحد جمعية خيرية أداة جمعية أجت المشتركين على أداء يعني الجمعية يحصلوا فوق 200 واجب على البلدية إن يمول نشاط هذه الجمعية، وهذا يطبق ما بدون أي تفرق بين مسلم أو مسيحي.
جمعية هاي فرنجي وخيري يعني سياستي كدر هولندا نسبة پروتستان تطبیق می شود، بر مسلمانان هم تطبیق می شود. مثلا جایی که من در اون هستم جمعیت های خیری وجود دارد و اگر تعداد افراد اون جمعیت به 200 نفر برسند، وظیفه شهرداری اونجا به اون افراد امکانات بدهد.
و اخیرا ارجو اذکر ان فی المجلس الشعب الهولندی التي فيها ممثلين الأحزاب السياسية، في هذا المجلس يوجد الآن حوالي 20 مسلمة كأداء ممثلين في المجلس الشعب.
در آخر این مسئله رو مطرح میکنم که در پارلمان هلند 20 مسلمان که نماینده مسلمانان هلند میباشد.
و هذا يوضح لكم ان في هولندا في يعني حرية دينية، أيضا إن السلطات الهولندية أيضا غير إسلامية مهتم بأحوال المسلمين وهم مستعدين منهم، وأيضا قانونيا مستعدين لمساعدة التركيب المؤسسات والتركيب الأشكال الواجبة اللازمة للمسلمين لتنظيم حياتهم كمسلم في مجتمع غير إسلامي. وأظن أيضا يوضح من كلامي إن الوضع وضع الإسلام وضع المسلمين في هولندا معقد، في أجناس كثير، في فرق كثير، لكن بالرغم هذا حصل الإسلام، حصل الإسلام وحصل المسلمين على درجة على critical mass نسيت الكلمة العربية، على كتلة من النشاط وشدة وجود الذي يسمح لهم صوت في المجتمع وأيضا الأمال في سبيل انتشار الإسلام ولخير المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
این سخنم این مسئله رو روشن میکنه که در هلند آزادی دینی وجود دارد و خود حکومت هلند گرچه غیر اسلامی باشد ولی اهمیت میدهد به وضع مسلمانان و اونها را از لحاظ قانونی در بر گرفته و مؤسسات مسلمانان و جمعیت های اونان رو کمک میکنه. و چیزی که آخر مطرح میکنه آقای پروفسور، میگه از سخن من چنینم معلوم میشود که وضع مسلمانان در هلند گرچه معقد هست و یعنی در هم هست و سخت و غیر قابل شناخت به خاطر فرقه های مختلف و گروه های مختلف و قومیت های گوناگون، ولی علی رغم این مسلمانان یک قدرتی امروز در هلند هستند و دارن برای اسلام در اونجا کار میکنند. والحمدلله رب العالمین.
یک سوالی که عمدتاً اینجا بود راجع به شخص ایشان هست که کی اسلام رو اختیار کردن، به دین مبین اسلام مشرف شدن و علت این انتخابشون چی بود و چه مذهبی رو انتخاب کردن و چرا اون مذهب رو انتخاب کردن. مجموع این سوالا تقریبا این میشه. خواهش میکنم که اگر صلاح میدونم این سوال جواب بدم.
السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبه لوضعكم الشخصي وهو انه متى دخلتم الاسلام وما هو سبب اختياركم الاسلام و أي مذهب اخترتم ولماذا؟ إذا أمكن يقول الشيخ إذا أمكن.
نعم، هذا يحتاج بمحاضرة ثانية. لكن سرد عليكم، أنا دخلت الإسلام في العام 1970، هذا من 25 سنة كما ذكر الدكتور العرواني، وهذا في أيام درست بالقاهرة بجامعة القاهرة. وكان أنا كنت مهتم بدراسة الإرفان، دراسة التصوف، وأنا حصلت على منحة مصرية للدراسة مع واحد من العلماء المشهور في دراسة تاريخ الفكر الصوفي في الإسلام، وهو دكتور أبو الوفاء طفطزاني رحمه الله، وهو كان مشرف علي في هذه الأيام، وأيضا هو كان شيخ طريقة بذاته، كان أستاذ جامعي وأيضا شيخ طريقة، له شهرة كبيرة يعني أيضا كما أنا عارف في عندكم هنا وفي بين العلماء الشيعة يعني في لبنان وفي سوريا. وأنا طبعا من ناحية يعني الجواب واضح على هذه السؤال طبعا صعب. لماذا؟ طبعا هذا يتدخل يعني الرد عليها يتدخل عمق الشخصية وتطورات شخصية. طبعا يعني لها ناحية عقلية، ناحية فكرية، نتيجة من دراسة، نتيجة من يعني القراءة والبحث، وأيضا طبعا فيها عليها ناحية نفسية، الحواس، شعور الإنسان، وما يعني أيضا مهم، ربما بعض الأحيان أهم عن يعني النشاط الفكري. وطبعا يعني فيها عناصر مختلفة و يعني يمكن أن أتوضح عليها، وأنا مستعد أن أتوضح عليها، لكن بكثرة الوقت يعني إن شاء الله عن الرأسية كافية في الوقت الحاضر، وأيضا هذا المجلس أن سأكون مستعد لجلسة يعني مخدورة تناقش يعني في هذا الموضوع. شكرا.
يعني سال 1970 وارد الإسلام شدن 25 سال پیش، و زمانی که در قاهره بودم و اونجا درس‌های دانشگاهی خود رو ادامه می‌دادم و خودم اهمیت می‌دادم به درس عرفان و تصوف، ولی زمانی به مصر رفتم برای درس تفکر صوفی و نزد استاد ابوالوفا طفطازانی که خودش ناظر و برنامه‌ریز این برنامه‌ای که داشتم، و او یک شیخ طریقه‌ای بود که در مصر بودن و همچنین استاد دانشگاه و مشهور بودن، و من جوابهایی دارم، اما به خاطر ضیق وقت و اینکه این مسئله یک مسئله است که نیازمند یک سخنرانی است، چون به خود فکر انسان برمیگرده و اعماق انسان، ولی به خاطر این ضیق وقت من جواب را اینجا نمیدم.
سوال دیگه که باز تقریبا در همین رابطه هست این هست که شما فرق یک مسلمان واقعی با یک مسیحی واقعی یا یک یهودی واقعی رو در چی می‌بینید؟
ما هو الفرق الاساسی بین المسلم الحقیقی والمسيح الحقيقي واليهودي الحقيقي؟ من مباركم؟
هذا السؤال ليس مربوط بمحاضرتي. ما هو الفرق؟ أظن أن أولا واجب إثبات معنى المسلم الحقيقي أو المسيحي الحقيقي أو اليهودي الحقيقي. ما هو المسلم الحقيقي؟ هل أنا المسلم الحقيقي؟ هل أنت المسلم الحقيقي؟ الله أعلم، الله أعلم. وكذلك ما هو المسيحي الحقيقي؟ وأين وكيف يعني نقرن بين هذه بين المستوى الحقيقي يعني بالنسبة تطبيق الدين أو الإيمان؟ يعني أظن أغلبية علماء الكبار، علماء الإسلام الكبار، هما لهم أفكار أو نظريات بخصوص ما هو المسلم الصحيح، ما هو مستوى الإيمان الواجب، ما هو يعني التقوى، ما هو الـ يعني الفرق بين إهمال الإبادات أو تطبيق الإبادات. طبعا هذا هما مسائل مؤكدة، لكن طبعا المشكلة الأساسية التي لا يمكنني رد واضح إلى هذه السؤال، هذا يعني كما ذكرت في أول ردي، أولا واجب إثبات ما هو يعني المسلم الحقيقي، ما هو المسيحي الحقيقي. والله أعلم.
گمان میبرم که اول ما باید بیاییم اثبات کنیم معنای مسلمان حقیقی و مسیحی حقیقی و یهودی حقیقی، و در مرحله دوم باید مقارنه وجود بیاریم، یعنی اینکه مرحله حقیقی بودن و معنای حقیقی بودن چیست، تا در این صورت ما تطبیق میدیم میان عمل و میان ایمان. و گمان میبرم علمای بزرگ اسلام نظریاتی دارند در خصوص درجه ایمان لازم و معنی تقوا و فرق میان مسلمانی که عبادات رو انجام میدهد و کسی که عبادات رو ترک میکنه. این مسئله مهم هست، ولی مشکل اساسی در اون مسئله‌ای که اول مطرح کرد.
سوال بعدی این هست که شما به عنوان یک مسلمان آینده اسلام رو در هلند و به صورت عام در غرب چگونه ملاحظه میکنید؟
کیف تنظرون الى مستقبل الاسلام باعتباركم مسلم في الغرب وفي الوضع العام؟
اظن ان الاسلام في اوروبا موجوده بصفه دائمه. هذا ما كان من الاحتمالات بعد في السنوات العشرة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ليس في هولندا فقط، لكن في بلاد الغرب بوجه عام نلاحظ نفس الوضع. يعني الإسلام والمؤسسات الإسلامية، الإسلام مستقر وسيدوم هذه الحالة، لا مهما سيحصل انتشار الإسلام ودخول الإسلام في بلاد الغرب، حصل كما حصل وانتشر الإسلام نتيجة هذا. وطبعا كما وضحت لكم في محاضرتي، نشاط المسلمين ليس في هولندا فقط، لكن أيضا في جميع البلاد الأوروبية نشاطهم واسع، منظماتهم قوية، والتأثير على السياسة الحكومات الأوروبية يزيد من ليس من يوم إلى يوم لكن على كل حال من سنة إلى سنة.
در جواب این سوال میگن که گمان میبرن که امروز اسلام در اروپا جای خود رو پیدا کرده و فکر نمیرفت که تصور نمیشد که چنین وضعی داشته باشد و اسلام مخصوص هلند هم نیست بلکه در کل کشورهای غربی هست و این وضع اسلام اسلام رو نگه داشته و اسلام روز به روز تقویت می شود و هرچی که کشورهای غربی می خواهند در برابر اون جلوگیری کنند اما این توان رو ندارند. همچنان که در سخنرانی خودم بیان کردم که سعی و کوشش مسلمانان مخصوص هلند نیست و در کشورهای اروپا این مسئله هست و اینها سعی زیادی می کنند و حتی تأثیری بر سیاست خود حکومتهای غربی دارند. من نمیگویم روز به روز تأثیر دارن بلکه سال به سال.
و ارجو اضیف الی نقطه و هی ان الوضع طيب على كل حال في هولندا، لكن في وقت محصول لازم اقول لكم ان الحياه كمسلم في مجتمع غير اسلامي ليس صعبة، فيها صعوبات، فيها مشاكل طبعا، لكن الوضع بوجه عام طيبة ومسيدة للإسلام وللمسلمين، ونتيجة هذا في رأيي سينتشر، سيستمر انتشار الإسلام في أوروبا بمشيئة.
و نقطه اضافه میکنه با این که وضع اسلام خوب است اما زندگی کردن یک مسلمان در میان جامعه غیر اسلامی کار آسانی نیست و اسلام انشاءالله روز به روز انتشار پیدا میکند و شامل مناطق دیگر باشد.
شما جناب استاد فکر میکنید که چه جاذبه هایی از اسلام یا اسلام داره چه جاذبه هایی برای جلب بیشتر جوانان غیر مسلمان غربی به سمت اون؟
ما هي الاشياء التي هي في الاسلام موجوده والتي تستطيع ان تجذب الشباب غير الاسلامي الى الاسلام؟ اقول ما هي الجاذبيه الموجوده في الاسلام التي تجعل الشباب غير المسلم يدخلون الاسلام؟
طبعا الاسلام له نظام شامل لحياة الشخص، له شروط قواعد واضحة، وهذا يعني الإسلام سيقوم له إمكانية إن تكون يعني مرشد كدليل واضح لتنظيم حياة الشخص. طبعا العقائد الإسلامية الأساسية هما يعني سهلة بمعنى أن كل شخص آكل يستطيع يفهم ما هو المقصود، ما هو ما هما الأسس العقائدية لها. وأيضا طبعا وهذا نقطة مهمة، الدين الإسلامي كترتيب نظام شامل للحياة سيكون أيضا شيء ترتيب شامل للحياة يتضمن أيضا الإثبات مقصد واضح. الإسلام يرد على أسئلة لماذا نحن في العالم، ما الغرض الحياة الوجود الإنساني، ما المقصود في الكون. وأظن ده طبعا أيضا الأديان الدين المسيحي أو الدين اليهودي يحاول يتقدم ردود على هذه المشاكل، على هذه الأسئلة الأساسية للحياة الإنسانية. لكن طبعا هذا خارج نظام شرعي. الإسلام لها نواحي أكثر، لها ناحية ليس ناحية دينية بمعنى الكلمة المحدودة، لكن لها شروط الذي يطبق في حياة الإنسان بوجهها بكل نواحي الحياة. وأظن هذا فعلا سيكون للإسلام سيكون سبب الأول لأزبيات الشباب للإسلام. الإسلام كخريطة للحياة، كخريطة وفي معنى يعني خريطة في لمعنيين، خريطة لفهم لماذا الموجود كما هو موجود، لكن أيضا هذا خريطة لوجه التاريخ. هذا آلة، هذا خريطة كخريطة لفهم تركيب الكون، لكن هذا أي الإسلام أيضا خريطة بمعنى يعني دليل كرهبر كمرشد في الحياة. هي صفة ثانية.
إسلام يك نظام شامل برای زندگی فرد دارد و شرایطی و قواعد روشنی دارد و این اسلام امکان این رو داره که یک راهنما و یک دلیل روشنی برای منظم کردن زندگی انسان. و عقاید اسلامی اساسی ما که نگاه میکنیم آسان هستن، به این معنی که هر فرد عاقل میتواند این عقاید رو بفهمد. و همچنین نکته مهم دیگری که در اسلام هست این است که این نظام شامل زندگی در خود دارد نظامی است برای جواب دادن و پاسخگویی به سوالاتی که ممکن است مطرح بشود، همچون سوال چرا. و ادیان دیگر مسیحی یا یهودی گرچه این جواب رو دارند برای سوالاتی که مطرح می شود، ولی نظام همچون نظام اسلام نظام شامل برای زندگی ندارند. و این سبب خواهد شد برای ورود جوانان به اسلام. اسلام همچون نقشه ایست که دو خصوصیت دارد و یا دو معنی دارد. معنی اول این است که جوابگوی سوالات هست و این عالم رو سوالاتی که نسبت به عالم مطرح می شود می تواند جواب بدهد. و نقشه دیگری در اسلام هست اون این که راهنمایی است برای افراد.
با اینکه وقت گذشته اما من از شما خواهش میکنم، مطمئنم هستم عموما علاقه من هستید، سوالا خیلی زیاد بوده، من خلاصه کردم هنوز 3-4 تا مونده، هم از ایشان معذرت خواهی میکنم. یه چند دقیقه دیگه اجازه بدید که ما نظر ایشان رو تو این سوالهایی هم که باقی مونده بدونیم. راجع به ایران جناب استاد و انقلاب اسلامی و نهضت امام رحمت الله علیه، تا چه حدی مردم هلند اطلاع دارن؟ اصولا نظرشون در این رابطه چیه؟
ما هي معلومات الشعب الهولندي وما هو اطلاع الشعب الهولندي بالنسبه الى الثوره الاسلاميه والى الامام الخميني؟
مع الاسف المعلومات الشعب الهولندي بخصوص حقيقه الثوره الاسلاميه بالايران محدوده، وأيضا المعرفة بشخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه محدود. والرأي العام في هولندا غير المسلمين طبعا ما يختلف كثيرا من الرأي العام في أغلبية الدول الغربية، وهذا طبعا واجب
جهد لتغير هذه الرأي العام. أظن للسفارات الإيرانية سيكون لها دور مهم يعني في هذا الإطار. أنا شخصيا أعتبر الانقلاب الثورة الإسلامية في إيران وكاك واحد من الحوادث، ربما أهم حادث من الحوادث التاريخية في القرن العشرين. الانقلاب الإسلامي في إيران تغيرت الدنيا تماما، تغيرت العلاقات الدولية، تغيرت موقف الإسلام، وأيضا تغير التقريب، التقريب للدين الإسلام، النظرة، الرأي عن الإسلام في العالم كله.
میگه متاسفانه ملت هلند نسبت به انقلاب اسلامی یک اطلاعات محدودی دارند، همچنین نسبت به شخصیت امام، و این دیدگاه عمومی مردم دیدگاه غیر مسلمانان هست و اختلاف نمی کند با بقیه کشورهای غربی، و این وظیفه سفارت‌های جمهوری اسلامی هست و این امر مهم رو باید به عهده بگیرند و انقلاب اسلامی رو، صدای انقلاب اسلامی رو به گوش غربیا برسونن. بعد میفرمایم که من ارج می‌نهم این انقلاب به عنوان مهمترین حادثه تاریخی قرن بیستم همون انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی تونست دنیا رو تغییر بدهد، چه مؤسساتی که در دنیا هست و چه دولت‌ها و موضع دولت‌ها، و همچنین این انقلاب اسلامی موجب شد که مردم دیگر کشورها به اسلام نزدیک شوند.
جناب استاد، همونطور که مستحضر هستید، سال 2001 از ناحیه سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری اسلامی سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شده، و دوستان می‌خواستم بدونن که از سالی فکر می‌کنه چه تأثیری این کار خواهد داشت؟ نظر شما چیه در این رابطه؟
لقد اعلنت منظمة الأمم المتحدة سنة 2001 أنها سنة حوار الحضارات، من وكان الداعي لهذا الطرح هو رئيس الجمهورية الإسلامية. ما هو تأثير هذا العمل من ضايق؟
من رأيي أن هذه العرض من لها سيكون لها له تأثير كبير. أولا طبعا هي إشارة إلى استعداد إيران للمناقشة، استعداد للمناقشات مع حضارات أخرى، وأظن هذا مهم، لها أهمية في إطار الانتشار الإسلام، وفي إطار تأثير الفكر الإسلامي على الفكر الغربي. أي دولة مغلوقة ليس مفتوحة للمناقشة مع بلدان أخرى أو مع نظم دينية أو سياسية أخرى ستكون نتيجة هذا ما ستكون تطور الفكر أو تطور العلاقات الإنسانية بوجه عام. أي مجتمع مكفر مخلوقة سيدور نفسه، وأيضا سيدور المجتمع الإنسانية بوجه عام. لكن طبعا لها أيضا خطر، يعني الخطر لانفتاح الجماعات مهما سيكون مجتمع إسلامي كالمجتمع الإيراني أو مجتمع شيوعي كالمجتمع الألباني مع
قبل الانتصار النظام الشيوعي. هذا بعض الأحيان يفتح ويكون السبب لابتداء تطورات خارج الإشراف السلطات المحلية. وطبعا أنا يعني شخصيا لا أحب أرى انتشار الحضارة الأمريكية والثقافة الأمريكية مهما ستكون من ثقافة في الآن في العالم. من حوالي شهر أنا كنت في موسكو وألقيت محاضرات هناك، وأيضا في جنوب أورال في جمهورية البشكيريا في العاصمة أوفا، وحتى في العاصمة أوفا أنا رأيت ماكدونالد وبنبي. ولما حضرت هنا في الطهران أنا كنت فعلا يعني مبسوط وفخران، ما في ماكدونالد، ما في أي إشارة يعني ما يشير إلى السيطرة الاقتصاد أو القيم الأمريكية في هذه المجتمع. وطبعا
در جواب سوال میگوین که به نظرم میرسد که این گفتگوی تمدن ها تأثیر بزرگی خواهد داشت. اولا اشاره میکند به استعداد ایران، یعنی نشان میدهد که ایران قدرت محاوره با دیگر تمدن ها دارد و این اهمیت بسیار بزرگی است برای نشر اسلام و تأثیر اسلام در کشورهای غربی، چون کشور بسته پیشرفت اندیشه و پیشرفت ارتباط با دیگر کشورها رو نخواهد داشت و یک جامعه بسته جامعه است که بر روی خودش میچرخد. و مسئله دوم که اشاره میکنن میگن که علاوه بر اینکه این مسئله خوب هست و تأثیر دارد، انسان باید خطرش رو مورد محاسبه قرار بده، خصوصا در یک جامعه اسلامی، چون اگر جامعه اسلامی بر روی فرهنگ و تمدن کشورهای غربی باز شود تأثیراتی بر اون خواهد داشت و در برخی وقتها موجب می شود برای پیشرفت این امت خارج از اداره دولت عمل خواهد کرد. و من دوست نمی دارم این نشر فرهنگ و تمدن آمریکایی در جهان. یک ماه پیش در موسکو بودم و به نقاط مختلف موسکو سفر کردم و اونجا نشانه هایی از سیطره اقتصادی آمریکا رو دیدم که خوشحال هستم این علامت ها و نشانه ها رو در جمهوری اسلامی ایران رو ندیدم.
و الحوار الحضارات المعروض سيكون لها خير لو هذه الحوار سيكون مقصود ومتوجه إلى الحصول على معرفة على تعريف بين الحضارات، الحصول على معلومات إضافية عن حضارات أخرى، لكن طبعا لم يستطيع الحوار يكون شيء من المناقشة عن الأقاعات الأساسية المؤسسة عليها مجتمع معين أو المجتمع الإسلامي بوجه عام.
چیزهایی که از گفتگوی تمدن‌ها نتیجه مؤثری دارد و اون این است که انسان میتواند به دست بیاورد اون فرهنگ‌ها رو و از اون فرهنگ‌ها اطلاع داشته باشد، و کسی که نمیتواند یا پایه عقایدی قوی نداشته باشد نمیتواند در برابر این گفتگوها مقاومت کند.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.